بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور شما سروران بزرگوار، برادران و خواهران گرامی. دقایقی که در محضر شما هستم، یک بحث قرآنی رو میخوام طرح بکنم و تأملات خودم رو مطرح بکنم و از شما هم درخواست بکنم که در این موضوع هم فکری بفرمایید و درباره این آیه شریفه تأمل داشته باشیم و ببینیم چه درسی میتوانیم از این آیه قرآنی بیاموزیم. آیه معروفیه، در سوره مبارکه نحل آیه 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. این آیه در واقع شیوه تعلیم دین، شیوه تبلیغ دین، شیوه امر به معروف و نهی از منکر، شیوه جهاد تبیین که مقام معظم مرتبه‌ای فرمودن رو، خطوط کلیش رو در این آیه شریفه بیان شده و میتواند برای ما سرمشق باشه و راهکار باشه و استفاده عملی ازش بکنیم در امروز ما. یعنی آیه ضمن اینکه حاوی یه درس معرفتی است، کاملا جنبه کاربردی داره و نوعی وظیفه ما رو در بحث تبلیغ، ارشاد، جهاد تبیین، امر به معروف و نهی از منکر روشن میکنه. می فرماید که رسول ما مردم رو با حکمت و موعظه نیکو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق مناظره کن، که البته خدای تو کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافتند بهتر می شناسد. این در واقع منشور دعوت هست، دعوت به دین. چطور دعوت بکنی دیگران رو به حق، به خیر، دعوت به ادعو الی سبیل ربک، به راه خدا، به صراط مستقیم، چون در آیات دیگر هم با تعابیر دیگری مطرح شده. بنابراین موضوع آیه امر به دعوت و بیان شیوه دعوت و مراحل دعوت. خب این دعوت هم که عرض کردم دعوت به حق و خیر و راه حق. به چی دعوت کنی؟ الی سبیل ربک. در جای دیگه هست که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، دعوت کنید مردم رو به خیر، خوبی، خیر، حق، راه حق، همه اینا یکی هست، مفاهیمشون مختلفه ولی حقیقتشون یک چیز. چگونه دعوت کنیم؟ به چه شیوهی؟ خب مخاطب اصلی حضرت رسول هست، ادعو الی رب سبیل ربک، به پیغمبر خداوند میگه که مردم رو به راه خدا دعوت کن. ولی اختصاص به پیغمبر نداره. پیغمبر در رأس دعوت کنندگان است. دعوت به خیر وظیفه همگانی همه انسان ها، هر کسی در حد توان خودش مأمور است دیگران رو دعوت کنه به خیر. بعد از آن که خودش اهل خیر و هدایت بود، دیگران رو دعوت کنه به حق و خیر و تواصل به حق و تواصل به صبر، یکی از ارکان ایمان هست، توصیه به حق. خب این دعوت به خیر باید چگونه باشه؟ این مهم است. به چه شیوهی باید دعوت بکنیم؟ آیا هر شکلی از دعوت تأثیر گذاره؟ ما رو به اون نتیجه میرسونه؟ در دعوتمون چه نکاتی رو باید لحاظ بکنیم؟ و چرا خیلی وقتا دعوتهای ما اثرگذار نیست؟ نشون میده که این نکاتی که در این آیه اومده رعایت نمیشه در دعوت به حق. اولین نکته کلیدی در دعوت به حق میفرماید که دعوت کن به راه پروردگارت از طریق حکمت. اون کلید واژه‌ای که در اینجا به کار رفته حکمت. حکیمانه مردم رو دعوت به خیر کن. نگفت همینجور دعوت کن، هر نوع دعوتی. این دعوت باید حکیمانه باشه، ویژگی حکیمانه بودن رو داشته باشه. حکمت یعنی چی؟ حکمت از ماده محکم، محکم کاری، به معنی سخن استوار، سخن حق، سخن متقن، سخن معتبر، سخن مستند، سخنی که مطابق با واقع، سخنی که پشتوانه استدلالی داره. حرف سست، حرف ضعیف، حرف که استدلال محکمی پشتش نیست، سند معتبری نداره، اینا حکیمانه نیست. حکیمانه یعنی اون ادعای شما ادعای حقی باشه و بتونید اون ادعای حق رو به شیوه درستی اثبات بکنید، مستند بکنید، استدلال بیارید. شما حق رو هم اگه بخواید تحمیل بکنید، این روش حکیمانه نیست. بنابراین حکمت اقتضاش اینه که هم اون محتوا حق باشه و هم تبیین و استدلال و بیانی که ارائه میدید عقلانیت پشتش خوابیده باشه، منطق پشتش خوابیده باشه، معتبر باشه، سست نباشه. حالا سخنی که معتبره یعنی دلیل داره، یا دلیل عقلی داره، یا دلیل تجربی داره، یا دلیل تاریخی داره، یا دلیل نقلی داره. نقل معتبر یعنی مستند کنید سخنتون رو به کلام خدا یا کلام معصوم، یا به تجربه اثبات شده، یا به استدلال عقلی، یا به یه شیوه معتبر. همینجور یه چیزی رو بگیم و انتظار داشته باشیم که مردم بپذیرن؟ نه، باید اثبات کرد حقانیت اون سخن رو، اعتبار اون سخن رو. خب خود خدا حکیمه، یعنی سخن حکیمانه. یکی از اسماء الهی الحکیمه، در قرآن هم هست، هو العزیز الحکیم. حکیمه در واقع حقیقی خداست، بقیه حکیمها مجازی هست، ثانوی هست. حکمت اونها یک پرتوی از حکمت الهی است، اما حکیم علی الاطلاق و حکیم به ذات خداونده، یعنی اونی که منبع حقه، سخنش راهی برای بطلان نداره، معتبر استواره، سخن الهیه. پیامبرم اگه سخنش معتبره به دلیل اینکه تکیگاهش سخن الهیه. پیامبر حکیمه، انبیا حکیمن، معلمان حکمتن، یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبران آموزگار حکمتن، قرآن. یعنی سخنی که پیامبران میگن با بر اساس حکمت، عقلانیت اعتبار داره، ریشه در واقعیت داره، مثل حرفای سست رسانه‌ای و تبلیغی و اینا نیست که بخوان برای رسیدن به یه مقصودی هر مطلبی رو القا بکنن ولو اعتبار نداشته باشه، ولو غلط باشه، ولو مغالطه باشه. قرآن تجسم حکمت خود قرآن، یاسین و القرآن الحکیم، چون کلام خداست، سخن خداست، خدا حکیم، حکمت او در کلامش که قرآنه آشکار هست، ظهور پیدا کرده، در فرستادگان او که انبیا هستند ظهور داره. و آتینا لقمان الحکمه، خدا میگه ما به لقمان حکمت عطا کردیم. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. قرآن میگه که اگه کسی پول زیادی بدیم اون خیر کثیر بهش دادیم، مقام بالایی بدیم خیر کثیر دادیم. حکمت اگر به کسی داده بشه به او خیر کثیر داده شده، برای اینکه حکمت هست که انسان رو به صلاح و رستگاری و سعادت میرسونه، یعنی حقیقت. این نباشه شما همه یه نعمتهای الهی هم که در اختیار باشه معلوم نیست به خیر کسی به خیر منتهی بشه. بنابراین حکمت البته در همه عرصه ها هست، بیشترین یا اولین متعلق حکمت عقاید و باورهاست. میدانیم معارف دین سه قسم به طور کلی: عقاید، اخلاق، احکام. باورها، اخلاق، ارزشها و احکام، احکام فقهی. حکمت در واقع در اصل متعلقش اون باورهاست، اون عقایده. یعنی قدم اول اینه که شما در مقام دعوت به حق باورهای درستی رو القا بکنید، ارائه بدید، معرفی کنید. باورهای درستی رو به روش درستی. بنابراین کسانی که در اعتقاداتشون ضعف دارن یا نمیدانند یا تصور نادرستی دارند، دعوت به حق اینه که ما اعتقادات درست رو به روش درست در اختیار اونها قرار بدیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. یعنی اول مواجه میشیم باید عقلانی منطقی اون ادعای خودمون رو، اون عقیده خودمون رو ارائه بدیم. قدم دوم و الموعظة الحسنة، و الموعظة الحسنة یعنی خیلی وقتا ما ممکنه اعتقادمون درست باشه، به لحاظ اعتقادی دچار انحراف عقیدتی نباشیم، اون چه که لازم اعتقاد داشته باشیم اون رو داشته باشیم، ولی در مقام عمل ممکنه سستی و کاهلی بکنیم. خیلی از ما دوچاری در مقام عمل ممکنه که سستی بکنیم. اینجا تنها ارائه عقاید حکیمانه کافی نیست، اینجا موعظه حسنه لازمه. موعظه حسنه یعنی دعوت به خوبی ها، به خیرات، همون امر معروف، نهی از منکر. با موعظه حسنه دلها رام میشه، به سمت حقیقت گرایش پیدا میکنه. موعظه میتونه شخص رو تشویق بکنه به اینکه به سمت راه خیر بره. و همه انسان ها نیازمند به موعظه، هیچ کس نیست که بی‌نیاز از موعظه باشه. من اینجوری است ما دو دست مردم داریم، یه عده موعظه کننده، یه عده موعظه شونده. نه، اون موعظه کننده ها هم خودشون نیاز به موعظه دارن، علما هم پای دست اخلاق شرکت میکنن. اون عالمی که میره موعظه میکنه، خودش میره محضر استادش در درس اخلاق او شرکت میکنه که موعظه بشنوه. هیچ کسی نیست که بی نیاز باشه از موعظه. اون مرجع تقلید هم یک منبری رو دعوت میکنه و خودش در مجلس مینشینه و گوش میده و از موعظه اون اثر بپذیره. این گوش دادن مصنوعی نیست، برای نمایش نیست، حقیقیه، واقعیه. نگفت هر جور موعظه‌ای، موعظه حسنه. این قیود خیلی مهمه. خیلی وقتا ممکنه موعظه بکنی اثر نذاره، برای اینکه اون موعظه حسنه نبوده، موعظه نیکویی نبوده. یعنی حرف خوب باید بزنیم به روش خوب. اگه با تندخویی موعظه بکنی، موعظه ما درست باشه ولی با تندخویی، خبی اثر نمیذاره. با بی احترامی به مخاطب باشه، این اثر نمیذاره، ای بسا اثر معکوس بگذاره. موعظه حسنه یعنی خود اون محتوا درست باشه، با روش درستی هم انجام بگیره، با احترام، با خلق خوش، در زمان مناسب، که این موعظه جذابیت داشته باشه، اثرگذار باشه. بر دل مخاطب بنشینه. خب اینجا هنرمندی اون موعظه‌گر بسیار نقش داره که چگونه موعظه بکنه که اثرگذارتر باشه. گاهی موعظه مستقیم ممکنه که اثر نداشته باشه، موعظه غیر مستقیم ممکنه اثر داشته باشه. یعنی به جای اینکه به مردم امر و نهی بکنه، داستان هدایت مثلا یه انسانی رو بیان میکنه بدون اینکه مستقیم به کسی امر و نهی بکنه. وقتی اون داستان رو میشنون، خودشون پند میگیرن، درس میگیرن. خب میبینیم چقدر برنامه های هنری در این جهت میتونه اثرگذار باشه، حالا چه اثر مثبت داشته باشه، چه اثر منفی داشته باشه. یه گزارشی رو من خوندم، در یکی از استانها نوشته بود که در این استان اینا دسترسی دارن به یک شبکه مثلا کشور همسایه و سریال اونجا رو میبینن، مرتب یه سریالی مثلا چند تا سریال پخش میشه، اینا مردم میبینن. بعد از چند مدت رفتن بررسی کردن که بسیاری از بچه هایی که متولد شدن، نامگذاری اینها بر اساس اون آدم هایی که تو اون سریال محبوب بودن، بازی کردن، مورد توجه بودن. یعنی هیچ کس به اینا نگفت که اسم بچه تونو بذارین این، اگرم میگفت کسی گوش نمیداد. این فیلم رو به شکل جذاب و زیبایی نشون دادن، یه آدمی رو با یه اسمی، و مردم خودشون ناخواسته گاهی ناآگاهانه اون اسم براشون جذاب شده، شیرین شده، اسم بچه‌شون رو گذاشتن، با اینکه اون اسم اصلا ممکنه تناسبی با فرهنگ اونجا نداشته باشه، مالی قوم دیگری است، مالی زبان دیگری است. خب این اثر کار هنری است. این اثر میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. مرحله سوم میفرماید و جادل هم بالتی هی احسن. اینا که بنده عرض میکنم برداشت بنده از این آیه است. بعضی از نکاتش ممکنه دیگران تفسیرهای دیگه‌ای کرده باشند. جدال احسن یعنی چه؟ شما با حکمت حقیقت رو بیان کردید، عقاید درست رو ارائه دادید، با موعظه حسنه اون ارزش‌های اخلاقی رو ارائه دادید، امر به معروف و نهی از منکر کردید. کار ممکنه با این دو مرحله تمام نشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه در ذهن افراد یه پرسش‌هایی باشه، یه سوالاتی باشه، یه شبهاتی باشه که اونا نیاز به جواب دارن. و چون اون شبهه وجود داره، اون کلام حکیمانه شما، اون موعظه حسنه شما ممکنه تأثیرگذار واقع نشه. این شبهه نمیذاره. جدال احسن یعنی گفتگو، یعنی بشین باش مباحثه کن، پرسشی اگر داره پاسخ بده، شبهه اگر داره اون شبهه رو رفع کن. در مقابل کلام شما اونم یک ادعایی داره. مجادله معنیش اینه، یعنی بحثیه، اون یه ادعایی داره، شما یه ادعایی دارید، با هم مباحثه میکنید، با هم مناظره میکنید، تا در این گفتگو حق روشن بشه، آشکار بشه. منتها این مناظره و گفتگو گاهی میتونه به شیوه نادرستی باشه. یعنی خیلی وقتا در گفتگو و مناظره هدف اینه که، هدف هر یک از این طرفین اینه که اون طرف دیگر رو شکست بده. این مناظره درستی نیست، این مجادله احسن نیست. این خیلی وقتا هوای نفس میاد، من برای اینکه پیروز بشم در این گفتگو تلاش میکنم، نه برای اینکه حق پیروز بشه. نفرمود مجادله کن، مناظره کن، بحث کن. و جادل هم بلتی هی احسن، یعنی به بهترین شیوه گفتگو بکن. یعنی اولا خیرخواهی خودتو نشون بده که دنبال حقی، اگه طرف مقابل طرف حقی میزنی بپذیر، استادگی نکن در مقابل حق. در این گفتگو، گفتگو اگر همراه با عقلانیت باشه، همراه با اخلاق باشه، همراه با احترام باشه، این میشه جدال احسن، مجادله احسن. ببینید فرمود با حکمت دعوت کن. حکمت نگفت حکمت حسنه یا حکمت احسن، گفت با حکمت دعوت کن. برای اینکه حکمت بد و خوب نداره، حکمت همش خوبه. موعظه میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه. ما الان امروز در دنیا کسان فراوانی داریم، دستگاه‌های رسانه‌ای فراوانی داریم که اینها امر به منکر میکنن، نهی از معروف. این بیشتره، یعنی امر به منکر و نهی از معروف خیلی بیشتر است از امر به معروف و نهی از منکر. ببینید این رسانه‌های دنیا رو، این روزنامه‌ها رو، این فضای مجازی رو، حرف غلط و باطل خیلی بیشتر از حرف حق گفته میشه. ولی موعظه، موعظه یعنی همین، یعنی دعوت دیگران به اون چیزی که تو اونو خوب میدونی. این میتونه حسنه باشه، میتونه غیر حسنه باشه، اما اگه تو به شیوه حسنه دعوت کن. در مناظره و گفتگو و مجادله حتی به حسنن بسنده نکرد، نگفت مجادله خوب کن، گفت خوبتر، احسن. چرا؟ چون در گفتگو طرف یه مقاومتی از خودش نشان میده، انگیزه بیشتری داره برای اینکه حرف شما رو نپذیره. اینجا شما باید خیلی بیشتر، زیباتر، منطقیتر سخن بگید تا بتونید در او اثر بگذارید. ببینید چقدر کلام خدا واقعا ظرافت داره و دقایق داره، و همین یک آیه دو خطی میتونه منشور تبلیغ ما، منشور رسانه ما، منشور فضای مجازی ما باشه که ما حق نداریم ولو به انگیزه دفاع از حق از روش‌های غلط استفاده کنیم. یعنی دیگران اگر در کلامشون بی ادبی میکنن، ما نباید در کلاممون ولو با مخالف غیر مؤدبانه حرف بزنیم یا حرف سست بزنیم، حرف بی مدرک بزنیم، شایعاتو مطرح بکنیم. هر چیزی که فکر میکنیم که الان به نفع ماست در این گفتگو اونو بگیم. نه، این باید شاخص باشه، حکمت باشه، موعظه حسنه باشه، جدال احسن باشه. حق رو نمیشه به روش باطل حمایت کرد، حق رو باید با روش حق حمایت کرد. هر جا آدم احساس بکنه، به ذهنش خطور بکنه که من باید از این حق دفاع کنم ولو با روش باطل، اونجا شیطان اومده دخالت کرده. حق با باطل پشتیبانی نمیشه، اون در نهایت به زیان حق میشه. بنابراین سه تا مرحله رو یا سه تا شیوه رو که میشه مرحله هم باشه، یعنی یکی بعد از دیگری، قرآن کریم اینجا مطرح میکنه برای دعوت، برای اینکه مخاطب یا حق رو نمیدونه. اینجا شما با حکمت سخن میگید، یا میدونه در عمل سستی داره، اینجا با موعظه اقدام میکنید، موعظه حسنه، یا پرسش داره، شبهه داره، اونجا با جدال احسن وارد بشید. و ممکنه هر سه اینها باشه، یک فردی باشه و هر سه مرحله این نیازمند باشه، یا یه جمعی هم به حکمت نیاز داشته باشه، هم به موعظه حسنه نیاز داشته باشه، هم به گفتگوی به شیوه احسن. ببینید در قرآن کریم حتی مخاطب ما اگر فرعون باشه، در دعوت از فرعون ما باید و قولا له قولا لینا. یه موقع داری با فرعون می جنگی، اون جداست، اونجا باید بجنگی. یه موقع داری فرعون رو دعوت می کنی به حق، اون با جنگ جداست، اونجا باید همین چی داره به کار ببری، قول لین بگی. یعنی موسی یه موقع فرعون رو دعوت داره می کنه، داره پیامشو بگی، اونجا قول لین بگی، اونجا با خشونت وارد نمیشه. بعد از اینکه نپذیرفت و گلاویز شد و مزاحمت ایجاد کرد و پای فیزمات، خب اون مقابله میکنه. بنابراین حتی با کفار، با کسانی که در عقیده با ما مخالفن، وقتی با اونا میخواییم دعوت بکنیم، دعوت ما باید این ویژگی ها رو داشته باشه، حکیمانه باشه، اخلاقی باشه، عقلانی باشه، با احترام باشه. موقع دعوت، یه موقع بحث دعوت نیست، بحث درگیری، بحث دفاع، اون جداست. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی برای گورباچوف نامه نوشت، دعوت داشتی کرد. گورباچوف که نه مسلمان بود، مسیحی هم نبود، کمونیست بود، ملحد بود، ولی دقیقاً این شیوه قرآنی رو رعایت کرده، یعنی بحث عقلانی کرده، اخلاقی بحث کرده، محترمانه، مؤدبانه، با گورباچوف که کمونیست. بنابراین در همه جا اینطوره، یعنی مخاطر ما چه برادر دینی ما باشه، چه کسی که با ما اختلاف داره، چه کسی که حتی با ما دشمنه، ولی ما فعلا بحث جنگ نداریم، بحث دعوت داریم. اونجا باید ما روش ما روش قرآنی اینه. بنابراین حکمت برای اقناع عقلیه، موعظه برای ترغیب روانی و عاطفیه، برای این که ممکنه کسی از نظر عقلی حقیقت رو پذیرفته باشه ولی از نظر روحی و روانی آمادگی نداشته باشه که التزام عملی داشته باشه، اونجا موعظه پیش میاد. جدال احسن برای شنیدن سخن طرف مقابل و پاسخ دادن و گفتگو و حل شبهه اوست. گاهی ممکنه یک شخص به هر سه مرحله نیازمند باشه، یا یک جمعی گاهی ممکنه به بعضی از اینا نیاز داشته باشه، یعنی یه جمعی شما انظر عقاید میدونی اینا اشکال ندارن، اونجا نیاز به موعظه دارن، یا ممکن انظر عقاید کمبود داشته باشن اونجا نیاز به حکمت دارن، یا ممکنه شبه و پرسش در ذهنشون باشه اونجا نیاز به جدال احسن دارن. بعد در پایان آیه شریفه می فرماید که ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. تو دعوت بکن به روش حکیمانه، با موعظه یعنی با جدال احسن، روی مردم قضاوت نکن کی هدایت شده کی نشده، کی ته دلش ایمان داره کی نداره، کی بهشت میره کی جهنم میره، اینا به تو مربوط نیست. تو دعوتتو ابلاغ بکن، خدا میدونه، اون میدونه کی گمراهه، کی هدایت یافته، که نیت خالص داره. ما به قلوب افراد که دسترسی نداریم، ما به دلهای افراد دسترسی نداریم، ما آینده افراد رو نمیتونیم پیشبینی بکنیم، آینده خودمون رو نمیتونیم پیشبینی بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم که ما اهل نجات خواهیم بود و او اهل هلاک خواهد، نه ممکنه خدای نکرده برعکس، نه از دلها خبر داریم نه از اتفاقات آینده خبر داریم. بنابراین راجع به دیگران چه در درونشون میگذره و عاقبت کارشون چه خواهد شد فکر نکن، تو وظیفه خودت انجام بده، خدا میدونه، اون مربوط به خداست. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، او میدونه که گمراه کی هدایت یافته است. دیگران رو برچسب نزن، تو من را فکری داریم که فلان گفت ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. خب غیر از این اگر باشه، هم اون روش غلط و نادرسته و هم در عمل شکست میخوره. یعنی اگر این روش های قرآنی رو ما در تبلیغمون، در تعلیممون، در امر به معروفمون به کار نگیریم، در عمل ناکام خواهیم بود. و یکی از دلایلی که حرف زیاد میزنیم ولی اثر کمه اینه که این روش ها رو درست به کار نمیگیریم خیلی وقتا. حالا افرادی، بعضی از مفسرین یه تفسیرهای نکاتی رو در باب این آیه در تفسیرش گفتن که اینا رو میشه نقد کرد. مثلا یه عده گفتن که این آیه مردم رو سه دسته کرده، گفته مردم سه گروه هم، یه گروه کسانی هم که باید با اینها با حکمت سخن گفت، یه گروه کسانی هم که باید با اینها موعظه حسنه کرد، و یه گروه کسانی هم که باید با اینها جدال احسن کرد. آیه لزوما اینطور نیست، ممکنه یک فرد به هر ستا احتیاج داشته باشه، هم به حکمت نیاز داشته باشه، هم به موعظه نیاز داشته باشه، هم به پاسخ به پرسشاش نیاز داشته باشه. یعنی که سه دسته جدا باشه. غزالی گفته که در تفسیر همین آیه گفته مردم سه دستن، یا خواستن، یا عوامن، یا اهل جدل. با خواست باید با حکمت سخن گفت، با عوام باید با موعظه سخن گفت، با اهل جدل که دارای فهم ناقصند و اهل لجاجند باید جدال کرد، و بعدم میگه باید با چوب با اینو برخورد کرد. خب آیه این رو نمیگه، از تو آیه این در نمیاد. همون خواص که اهل حکمتن نیاز به موعظه هم دارن، هیچ خواصی وجود نداره که نیاز به موعظه نداشته باشه. همون خواص ممکنه گاهی بحثی پیش بیاد که نیاز به جدال احسن باشه، یعنی نیاز باشه که پرسش او رو پاسخ بدی، نظر او رو نقد بکنی. جدال احسن یعنی اون نقده، نقد افکار. بله، ابن رشد که از فیلسوفان و مفسران اسلامیه گفته که مردم سه دستن، یه دسته به دنبال یقینن، با اینا باید با حکمت سخن گفت، یک دسته به دنبال یقین نیستن، تابع مثلا تبلیغاتن، تابع مشهوراتن، با اینا باید با موعظه حسنه سخن گفت، یه گروه هم اهل جدل هستن که عرض کردم این مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم میگه، میگه این تقسیم سگانه از آیه قرآن در نمیاد، کل جامعه ممکنه به هر ستاش احتیاج داشته باشه، کل جامعه به هر ستاش احتیاج داره، یعنی هم به حکمت نیاز داره، هم به موعظه حسنه نیاز داره، هم به جدال احسن. یک نکته‌ای که از این آیه استفاده میشه که لازمه این آیه است اینه که خب اگر ما مأمور هستیم که دعوت کنیم به شیوه حکیمانه و موعظه حسنه داشته باشیم برای کسانی که نیاز به موعظه دارن و گفتگو کنیم و مناظره کنیم و مباحثه کنیم با کسانی که اهل بحث و مناظره و پرسش و شبهه هستن، این یه لازمه هم داره. لازمش اینه که خب ما این توانایی ها رو از کجا داریم؟ بگه ما این توانایی ها رو داریم، مخاطب این آیه همه مردم هم، بگه همه مردم میتونن دعوت بکنن به حکمت، موعظه حسنه داشته باشن، جدال احسن داشته باشن. لازمه این آیه اینه که ما باید بریم این رو اکتساب بکنیم، یعنی یکی از وظایف هر مسلمان اینه که خودش رو مجهز بکنه به این مهارت ها. اولا بره باورهاش رو تصحیح بکنه، باورهای خودش رو تصحیح بکنه قبل از اینکه حالا بخواد به دیگران تعلیم بده. به لحاظ اخلاقی باید خودش رو اصلاح بکنه قبل از اینکه اقدام بکنه به اصلاح دیگران، نه اینکه تا خودش اصلاح نکرده دیگران اصلاح موعظه نکنه، نه اون شرط نیست، ولی باید خودشم در اولویت هست برای اصلاح. خب جدال احسن بکنه، میگه بلد جدال احسن بکنه، وقتی امر میکنه آیه که این کار رو بکنی، یعنی این توانایی ها رو واجب به دست میگیرید، یعنی لازمه هر کسی در حد خودش، در حد امکانات خودش، در حد شرایط زندگی خودش این مهارت‌ها رو به دست بیاره، این دانش رو به دست بیاره که بتونه تعلیم حکمت بکنه، بتونه موعظه حسنه داشته باشه، بتونه گفتگو بکنه، سوال بچه خودش رو لااقل بتونه جواب بده. خب اینا رو که آدم از شکم مادر به ارث نمی‌رسه با آدم، اینا رو باید یاد گرفت. حالا یکی میره دنبال تحصیل علوم دینی از کل عمرش رو وقف اون می‌کنه، خب برای همه این میسر نیست، ولی برای هر کسی به قدری که مقدوره باید دنبال کسب این دانش و این مهارت باشه. مثل امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر وظیفه همگانیه، وظیفه فقط یه عده نیست، هر کسی در حد خودش یکی از تکالیفش امر معروف و نهی از منکر دیگه، بحث فروع دین که بحث میشه، نماز و روزه و حج و جهاد و اینا، یکیش امر معروف و نهی از منکره، این فقط برای گروه خاص نیست، برای همه است. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که همه افراد باید با معروف آشنا باشن، همه افراد باید بدونن منکر چیه، معروف چیه، تا امر بتونن بکنن به معروف، نهی بتونن بکنن از منکر. خب این ما کمتر میشنویم که به ما بگن آقا همونطور که نماز خوندن واجبه، روزه گرفتن واجبه، شناخت معروف و شناخت منکر اینم واجبه، این باید یاد بگیره هر کسی در حد توان خودش، و این مهارت رو هم باید یاد بگیره که حالا چطور امر معروف و نهی از منکر رو بکنه که نتیجه عکس نده. چون خیلی وقتا میریم امر معروف بکنیم، کار رو درست کنیم، کار خرابتر میشه به دلیل شیوه نادرستی که ممکنه ما به کار میگیریم. این آیه شریفه میتونه و باید سرمشق باشه برای رسانه های ما. یعنی فقط تکلیف تک تک افراد ما نیست، تکلیف نهادهای تبلیغی ما هم هست، تکلیف رسانه های ما هست، تکلیف مطبوعات ما هست. کسی که قلم به دست میگیره این باید این بهش تعلیم داده بشه، آقا یکی از این ستا کار رو باید بکنیم. حکمت، موعظه حسنه، جدال حسن، اینی که الان نوشتی کدومشه؟ این حکمت، این موعظه حسنه است یا این جدال احسنه؟ خیلی وقتا می‌بینی که یه مش توهین و فحش و برچسب زدن و متهم کردن و ایناست و اینا قرآنی نیست و برای همین که تأثیرگذار واقع نمیشه. کار هنری ما، کار رسانه‌ای ما، کار قلمی ما، تدریس ما، کتابی که می‌نویسیم، هر محصول فرهنگی که عرضه می‌کنیم باید این شاخصه های کلی قرآنی درش باشه. بگیم آقا این آیا حکمت، موعظه حسنه یا جدال احسنه، حقیقتی رو داری تعلیم میدی، دعوت به خیر و حق داری میکنی یا داری به شبهه پرسشی پاسخ میدی، یا حقی رو داری اثبات میکنی یا باطلی رو داری ابطال میکنی، یا داری به یه حقی دعوت میکنی. اینا هست. و واقعا تأمل در این گونه آیات شریفه نشون میده که کلام وحی چه عمقی داره و ما چقدر کم استفاده میکنیم از ظرفیت آموزه های دینی و قرآنی برای اهداف و مقاصد خودمون. این آیه میتونه سرمشق باشه، منشور باشه، اساسنامه باشه برای تبلیغ دین و افراد بر اساس این سبک قرآنی یاد بگیرن، دیگران رو دعوت به خیر، دعوت به حق بکنن، مقابله با باطل، پاسخ دادن به شبهات، رد دعاوی مخالفان رو داشته باشه. من اصل کلامم، جان کلامم همین بود، نکاتی که از این آیه شریفه به دست آمد و فکر میکنم جهاد تبیین هم خارج از این چارچوب نیست. جهاد تبیین یعنی تلاش بکنیم حقیقت رو آشکار بکنیم تو چارچوب قرآنی، خطوط کلیش اینه. یعنی اون وظیفه‌ای که بر عهده ما گذاشته شده و در این دوره احساس شده که این یک وظیفه جدی فوریست و همگانیست در حد هر کسی در حد خودش، این جهاد تبیین روش داره، راهکار داره. خطوط کلیش اون چیزه که از این آیه شریفه استفاده میشه. حالا اگر عزیزان نکته‌ای دارن، نقدی دارن به عرایض بنده، تصحیح بکنن عرایض بنده رو یا تکمیل بکنن، بنده گوش میده.
چیز حق رو تشکیز بدن و قبولش کنن، چیز باطل رو بپذیرن، نمی‌پذیرن.